درود بر شما بینندگان و همراهان عزیز دیدار نیوز. اینجا استدیوی تلویزیونی دیدار نیوز است. من محمد رضا حیاتی از شما دعوت می‌کنم با یک مجله خبری تحلیلی دیگر ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه می‌بینید و می‌شنوید: استقبال ایران از مذاکره واقعی با آمریکا، پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران در شورای حکام، خط و نشان پزشکیان برای خودروسازان، و تهران فقط تا آخر آبان آب دارد. با ما همراهی بفرمایید. اگر ترامپ تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی داشته باشد، ما هم استقبال می کنیم. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، می گوید اگر ترامپ واقعا به این دیدگاه برسد که باید تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی داشته باشیم، ما هم استقبال می کنیم. خرازی خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: بیایید با ایران مذاکره واقعی کنید، مذاکره ای که بر اساس احترام متقابل و اصل برابری است. ما از مذاکره فراری نیستیم، ولی مذاکره ای که بر اساس زور و جنگ باشد انجام نمی دهیم. خرازی افزود: ما از غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز دست بر نمی داریم. ما قدرت دفاعی خود را از دست نمی دهیم و استقلال خود را به حراج نمی گذاریم. با جنگ به اهدافشان نرسیدند، مجدداً درخواست برای مذاکره می دهند. وزیر امور خارجه در اظهاراتی گفت که پس از ناکامی اقدامات نظامی در توقف برنامه هسته‌ای ایران، درخواست‌ها برای مذاکره دوباره مطرح شده است. عباس عراقچی در کنفرانس حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در تهران اظهار داشت: اکنون درخواست برای مذاکرات مجدداً شروع شده، چون آنچه دشمنان هدف داشتند از طریق حمله نظامی محقق نشد. عراقچی با اشاره به این موضوع که پرونده هسته‌ای ایران راه حل نظامی ندارد اظهار داشت: آنها این گزینه را امتحان کردند و فهمیدند کارایی ندارد. ترامپ میگوید احتمال دارد فرمول تحریم‌ها علیه روسیه شامل ایران هم بشود. رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد جمهوری‌خواهان در حال وضع قوانینی هستند که بسیار سختگیرانه است و هر کشوری را که با روسیه داد و ستد می کند مورد تحریم قرار می دهد. ترامپ همچنین گفت آنها ممکن است ایران را هم مشمول چنین لایحه‌ای کنند. هر کشوری که با روسیه تجارت کند به شدت تحریم خواهد شد. در خصوص موضوعات سیاست خارجی در خدمت آقای عبدالرضا فرجی‌راد، استاد ژئوپلیتیک و تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل هستیم در استودیوی دیدار نیوز. خوش آمدید آقای فرجی‌راد.
سلام علیکم، خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید.
خواهش میکنم. آقای فرجی‌راد، به نظر میرسه وضعیت فعلی ایستا و تعلیق مذاکرات در سیاست خارجه به تعلیق کارآمدی و نظام تصمیم‌گیری در سیاست داخلی برمیگرده. آیا جناب عالی وجود سیاست داخلی قوی رو در سیاست خارجی مؤثر میدونید؟
بله، البته اینا با هم پیوند داره، یعنی در واقع سیاست داخلی از سیاست خارجی جدا نیست. هر چی که ما در داخل کشور انسجام داشته باشیم طبیعتاً در سیاست خارجی میتونیم قوی تر عمل بکنیم. این تجربه‌ای که در ایران ثابت شده و در دنیا هم همینطوره. دشمن کمتر میتونه سوء استفاده بکنه وقتی که در داخل کشور انسجام، و منظورم از این انسجام رضایت مردمه. ما باید در درجه اول ببینیم مردم چی میخوان و رضایت مردم رو جلب بکنیم. لذا فکر میکنم که حالا یه اندازه تا یه حد محدودی نظام داره به این مسئله میرسه که باید یه مقدار در سیاست‌های داخلی تغییراتی داده بشه که بتونن در سیاست خارجی قوی تر عمل بکنن و امیدواریم که این مسیر ادامه پیدا بکنه و بتونن در سیاست خارجی هم به موفقیت هایی برسن.
میشه مثال بفرمایید که چه سیاست های داخلی رو الان نظام درش تجدید نظر کرده و اوضاع بهتر شده؟ چون چند روز پیش اصلاح طلبان، جبهه اصلاح طلبان یک بیانیه ای دادن و آقای خاتمی هم اشاره کردن که اوضاع بدتر هم شده از نظر سیاست داخلی.
حالا ببینید، خودمون دیگه شاهد هستیم، هممون بالاخره تحصیلاتی داریم و الحمدلله تو ایران هم افراد تحصیل کرده زیادن. ببینید، همین یه مقدار تغییراتی که در مسائل اجتماعی به وجود اومد خودش یه مقدار اون تنش داخلی رو آورد پایین. شما فرض کنید که همین مسئله حجاب، اگر میخواستن به اون صورت قبل که حالا گروه های تندرو در ایران میخواستن ادامه بدن، تو این شرایط جنگی، تو این مسائل بمباران، تو این مسائل تورم شدید و این نارضایتی های اجتماعی، طبیعتا میتونست دوباره مسئله ساز باشه. یه واقعیت، یه کسی نمیتونه انکار بکنه. یا ببینید، مثلا الان یه ضعفی که دولت داره در واقع در رابطه با مسائل فساد که هر روز شما میبینید داره مطرح میشه، یه روز بانک آینده است، یه روز چای دبشه فلا. یعنی الان شما برید تو این گروه های اجتماعی، تو گروه های فضای مجازی، بیشترین صحبت در رابطه با همین فساده. چرا مثلا با اینا برخورد نمیشه؟ چرا این پول اینا گرفته نمیشه؟ چرا اجازه داده میشه؟ خب اگر دولت بیاد یک برنامه‌ریزی بکنه، یعنی در واقع بخش‌های مختلف حاکمیت، منظورم از دولته، طبیعتا مردم یه مقدار رضایت کرد. اگر در رابطه با تورم، ببینید درسته که ما در تحریم هستیم، بعد از اسنپ‌بک هم این تحریم داره زیادتر میشه، اما کار خاصی نمیشه در رابطه با کنترل تورم. من یادم میاد سال 1353 یه میزانی از تورم داشت افزایش میاد، که یادم اون موقع ما دانشگاه تهران بودیم و دانشجوهام مثلا اومدن بلیط اتوبوس رو کرده و نه 2 قرون 5 قرون، یه مقدار تظاهرات و 2 تا 6 هم زدن به اتوبوس ها برگشت. میخوام بگم که همون موقع دولت از دانشجوها استفاده کرد، میرفتن مغازه ها و کنترل میکردن قیمت. من از نظر اقتصادی و تجاری مخالف کنترل کامل، اما بعضی موقع ها شما میبینید که یه سری امور مثل امور تورم، اینها مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به تحریم، یه سریش مربوط میشه به سوء استفاده. الان این تورمی که ما داریم میبینیم، دولت خودش اعلام میکنه نون این قیمته، مثلا نون سنگک فرضاً 5 تومنه 10 تومنه، اما دارن 25 تومن، 2 تا کنجیت هم بهش میزنن میفروشن 40 تومن. ببینید، اینا باید کنترل بشه. گوش باید کنترل مواد غذایی. شما میبینی یه مثلا یه غذا تو این رستوران همون غذا رو میده 250 تومن، یه رستوران دیگه میده 800 تومن، یه رستوران دیگه میده 1000. ببینید، اینا باید اقدامات موقتی صورت بگیره که الان من نمیتونم، طرح هست، ابتکار هست، و اینها اگر انجام بشه طبیعتا مردم تا حدی رضایتشون جلب میشه، مردم احساس میکنن که دولت داره یه کارهای مثبتی. اما وقتی ما منفعل باشیم، طبیعتا نارضایتی هست، این نارضایتی اثر میذاره رو تصمیم گیری سیاست خارجی. باید یه پشتوانه برای خودشون.
البته خب در مورد بحث گرانی کالاها و اجناس خیلی حالا بحث مفصلی است، باید کارشناسان اقتصادی نظر بزن. برمیگرده حالا به ناچیز بودن دستمزدها و حقوقی که مردم دریافت میکنن در مقابل هزینه‌ای.
من نمیگم که اون کاملا حل میشه، من میگم یک درمانهای کوتاه مدت هم بله. هست تا ببینیم اون تحریم چی میشه.
اون کارا رو دولت داره انجام میده،
یه حد میتونن کنترل رو نشه
ولی زیاد تاثیرگذار نبوده.
نه، کدوم کسی، کدوم مغازه شما مجبوری هر جنسی رو میتونه بری همون قیمت بخری و کسی هم اعتراض.
جناب آقای فرجی راد، بعضی ها معتقدن در سیاست داخلی و به صورت کلانتر در حوزه سیاست گذاری ایران تکلیف خودش رو با بعضی از مقولات مهم از جمله جایگاه توسعه و پیشرفت ایران در نظام بین الملل و ضرورت خدمت سیاست خارجی به مسئله توسعه روشن نکرده. تحلیل شما نسبت به این موضوع چیه؟
ببینید، ما یه برنامه 1604 داشتیم که خب اون برنامه طولانی مدت کشور بود و قرار بود که ما به قدرت اول منطقه از نظر علمی و توسعه تبدیل بشیم. خب نشد، علتش هم دولت ها بودن، به ویژه از 1384 که دولت آقای احمد نژاد و مسیر کار این رو گذاشت کنار. خب این صدمه بزرگی به کشور داد. اتفاقا خوب داشت پیش میرفت، همین اصلیگر که الان اون موقع 50 میلیارد دلار هزینه شد و الان بالای 500 میلیارد، شاید نزدیک به 700 میلیارد الان قیمتشه، همین در راستای برنامه چشمانداز 1404 ایجاد شده بود. خب بله، این مسئله هست، اما خب واقعیتش از اون ورم ما باید ببینیم. کشور بالاخره یک سیاست‌های کلانی رو در سطح منطقه برای خودش تعیین کرده. یکیش اینی که مسئله مقاومت هست که خب میگیم باید باشه. یکی مسئله خدمت شما عرض کنم غنی‌سازی در داخله که هزینه های زیادی شده و معتقدن که در واقع بایست مقاومت کرد با توجه به نیازی که کشور از نظر علمی داره. این غنی‌سازی رو در حد مجازی که NPT و آژانس اجازه میده ایران انجام بده. حالا یه تغییراتی تو دنیا شده، فردی به نام آقای ترامپ اومده، حالت اگریسیو داره، تهاجمی داره، میگه من نمیذارم، مشورت میکنه با اسرائیل، اسرائیلی هم تشویقش میکنن و طبیعتاً این یه بنبستی رو ایجاد کرده در زمینه توسعه کشور. بالاخره شما بهتر میدونید توسعه کشور یکی پول میخواد، یکی ثبات میخواد، یکی امنیت میخواد. الان خب پول نیست، با این حال دارن اقداماتی میشن. شما همین فضای مجازی روزنامه رو بخونید بازم میبینید که کشور بودجه عمرانی نداره، اما میگن اتوبان کجا رو داریم چیز میکنیم، لوله آب و مثلا از خلیج فارس میاریم اصفهان، حالا ترهنگی مثلا لوله رو بیارن به تهران. ببینید یک اقداماتی داره میشه، اینا های واقعیت هاییست که ما نباید، اما کشور در مقایسه با کشورهای همسایه که ما داریم میبینیم، کشورهای نفخیز یا مثل ترکیه یا مثل بعضی از کشورهای شمالی، خب طبیعتاً رشدش پایین تره. طبیعتاً ما باید فکر کنیم، طرح بدیم و راه حلی پیدا بکنیم برای مذاکره. از طریق مذاکره ما باید تحریم‌ها رو برداریم که بیام یه برنامه‌های 5 ساله بریزیم با سرعت. سرمایه‌های خارجی و سرمایه داخلی هم باید اطمینان پیدا بکنه که سرمایه‌اش از بین نمیره، یا اینکه پولی که داره در واقع از طلا و از نمیدونم دلار و غیره درآمدش بیشتر هست و بیاد سرمایه‌گذاری. تا زمانی که در واقع اقتصاد کشور بخشش با دلالی و دلار و طلا و اینو بفروشه اونو بخر، طبیعتا هیچ که نمیاد سرمایه‌گذاری. توسعه باید مبناش چی باشه؟ سرمایه‌گذاری باشه.
جناب آقای فرجی راد، با توجه به توضیحاتی که جناب علی در مورد سیاست خارجی ایران فرمودید و همون مسائلی که همیشه روش پافشاری شده، مسئله حمایت از جبهه مقاومت هست، مسئله غنی‌سازی در داخل کشور هست و موارد دیگری که همه میدونن، آیا سیاست خارجی فعلی کشورمون فکر میکنید در خدمت توسعه ایرانه؟
خب ببینید، الان یه مقدار اوضاع فرق کرده. ببینید یه زمانی بعضی ها ایراد میگرفتن که آقا مثلا حمایت از جبهه مقاومت حالا به ما چه ارتباطی داره؟ الان شما میدونید که مثلا این جبهه مقاومت مبنا و ریشه چی بوده؟ حمایت از فلسطین بوده دیگه. الان شما با این طرح صلح غزه، خب طبیعتاً با این سولی که دارن ایجاد میکنن خط حماس هم خلی سلا و به نظر میرسه که داره جلو میره. خب ببینید دیگه من بعید میدونم فعلا در غزه اقدامی بخوان علیه اسرائیل صورت بگیره. یه واقعیتی مسئله فلسطین حل نمیشه، مسئله فلسطین همیشه تو صحنه خاورمیانه میمونه، از این به بعدم وارد صحنه جهانی میشه، چون 150 کشور دنیا این سرزمین رو به رسمیت شناختن، سازمان ملل همینطور. اما الان ببینید شما مثلا نمیتونید بعضی از بخش‌های جبهه مقاومت رو کاملا رها بکنید. اینها از این به بعد با توجه به تنشی که بین ایران و اسرائیل وجود داره باید روش فکر بکنید آیا اینها در واقع بخشی از مرز ایران رو، خط مقدم ایران رو بردن به نزدیکی اسرائیل یا نبردن به نزدیکی. الان ببینید اگر اتفاقی بیفته دوباره علیه ایران، آیا این مثلا هشت شعبی در عراق، این حزب الله در لبنان، اگر در واقع اقدامی بکنن همزمان با ایران علیه اسرائیل، این به ضرر ایرانه یا این به نفع ایرانه؟ این واقعیتیه دیگه، چون قضیه الان نسبت به گذشته چی شده؟ متفاوت شده. هم دارن استفاده میکنن. مگه ترکیه استفاده نمیکرد؟ مگه آذربایجان در شکست ارمنستان استفاده نمیکرد؟ مگه همین امریکا در واقع اسرائیل پروکسیش نیست؟ الان آقای ترامپ اخیراً یه سری اختیاراتی رو در رابطه با ایران داده به اسرائیل، من اطلاع دارم. خب چرا اولویتش الان مسائل داخلی شده؟ یعنی الان شکاف در بین طرفدارای ترامپ زیاد شدن، مسئله ونزوئلا اومده روی کار، مسئله تحریم‌های سفت و سخت روسیه دارن مطرح میکنن که فشار بیارن. الان مسئله ایران دیگه اولویت نیست. اما همین که یه سری اختیارات داده شده به خود اسرائیل برای ما خوب نیست، ریسک پذیریش بالاست. بنابراین ما هم باید به یه نوعی خودمونو تقویت بکنیم برای اینکه بتونیم در مقابل دشمن چی بکنیم، از کشورمون، از مردممون دفاع بکنیم. برای هر چیزی در جای خودش و در زمان خودش باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره.
و در شرایط خطرناک نه جنگ و نه صلح فعلی که خیلی هم تاکید روش هست که از این شرایط هرچه سریعتر بیایم بیرون، بفرمایید که با توجه به میزان توان و استعداد منابع اقتدار ایران چقدر در نظام بین الملل ما به عنوان یک کشور تأثیرگذار خواهیم بود و آیا برداشتن بار و گامی فراتر از توان ملی به نفع ایران هست یا نه؟
خب ببینید ما نمیتونیم بگیم که حالا ما خیلی تو نظام بین الملل تأثیرگذاریم، اما همین که دشمن در صدد، یعنی به فکر اینه که مثلا در ایران اقدامات دوباره انجام بده و تو این 6 ماه بعد از حمله 12 روزه انجام نداد، این خودش نشون میده که ما بی تأثیر هم نیستیم. یه واقعیتیه. اگر هیچ تأثیری نداشتیم، اگر نمیتونستیم با بعضی از قدرت‌های بزرگ کار بکنیم، طبیعتاً تا حالا دوباره حملاتشون رو شروع کرده بودن. همین امریکا شما ببین اومده الان همین امروز خبرگزاری ها اعلام کردن دارن میخوان آقای مادورو رو بیان و برن و وردارن و حالا تو فکرن که کدوم کشور بفرستنش. خب ببینید همچنین در آیا در مورد ایران میتونن یه همچین تصمیمی بگیرن؟ بالاخره ایران توی همین منطقه شما فکر نکن، ببینید ایران درگیره با نظام سلطه، یعنی ناتو. ما با آمریکا و اسرائیل، آمریکا که به ما حمله نکرد، اسرائیل که به ما حمله نکرد، کل نظام متحد غرب با به ایران حمله کردن. همین کشورهای همسایه هر ماه یک بار با فرماندهی سندکام جلسه دارن که در رابطه با ایران تبادل اطلاعات میکنن، انگلیس، آلمان، فرانسه، همه اینا همکاری. بالاخره ببینید ما یه نقاط ضعفی داریم، یک نقاط قوتی هم داریم، یه واقعیته. داریم کار میکنیم با همسایه ها، داریم کار میکنیم، بعضی هاشون خوب با ما کار میکنن، بعضی هاشون رو کار میکنن، بعضی هاشون زیر کار میکنن. یعنی واقعیتیه که وضعیت خیلی مطلوبی نداریم، اما تونستیم خودمون رو حفظ بکنیم، خودمون رو نگه بداریم. اما با این حال من اعتقاد دارم ما باید هرچه سریعتر به سمت یک راه حل از طریق مذاکره بریم. ایران کشور بزرگیه، ایران کشور پرتوانیه، دارای معادن گوناگونیه، ثروت‌های بیکران داره، مردمان تحصیل کرده و باهوش داره، و اگر این مشکلات رفع بشه به سرعت میتونه خودشو به کشورهای همسایه‌ای که در سالهای اخیر به توسعه سریع رسیدن برسونه. یعنی بقیه هم میان درخواست میکنن که در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. الان هم مثلا اروپایی‌ها یواش یواش دارن میان جلو، آلمانی‌ها دارن یواش یواش میان جلو، فرانسه سویا دارن یواش یواش میان جلو، اما در این حال فشارشون هم میارن. بیانیه امروز دادن به آژانس، به شورای حکام، که مثلا ایران رو تحت فشار قرار بدن. خب اونام مجبورن، اونام مستقل نیستن، اونام دارن تحت فشار ایالات متحده آمریکا کار میکنه. همین اروپایی ها نمیخواستن برجام اسنپ بک فعال بشه، اما تحت فشار آمریکایی ها این کار رو انجام دادن. لذا من امیدوارم که ما بتونیم هرچه زودتر به مذاکرات برسیم، این مذاکرات نتیجه بخش بشه. من فکر میکنم اگه مذاکرات ما در دوره ترامپ انجام بدیم، نتیجه بخشیش سرعتش بیشتره، دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشیم و این حق غنی‌سازیمون رو بگیریم و بتونیم اقناعی برخورد بکنیم. طبیعتاً اگر بخشی از تحریمام انجام در واقع تمام بشه، میتونیم مسیر درستری رو انتخاب
کنیم. خب جناب فرجیراد، حالا خیلی کوتاه بفرمایید، با توجه به اینکه هم ایران هم آمریکا همیشه گفتن ما آماده مذاکره هستیم و میخواییم مذاکره کنیم، ترامپ هم همین هفته پیش گفته بود که ایران آماده مذاکره هست، ایران هم پافشاری میکنه که ما آماده مذاکریم، آقای خرازی هم گفتن در اول خبر خدمت بینندگان عرض کردم، منتها خب با توجه به اینکه هر دو طرف بر مواضع خودشون پافشاری میکنن، امکان مذاکره هست؟
ببینید آقای ترامپ میگه ما آماده مذاکره ایم، اما نصف جمله رو میگه، نصف جمله دیگه مونده که ایشون نمیگه. ما آماده مذاکره هستیم به شرطی که، با شرط اینکه حق ایران رو بر اساس NPT به رسمیت بشناسیم.
یعنی فقط همین بخش رو اگه به رسمیت بشناسه قابل
حل. یعنی NPT آژانس میگه که هر کشوری میتواند غنی سازی داشته باشد به شرطی که کاملا تحت نظارت ما باشد.
و در برجام هم بله بوده دیگه.
اون قسمت دوم شه آقای ترامپ نمیگه، ایران منتظر اون قسمت دوم شه. پیامایی هم که از داخل ما میرسه، وزیر خارجه ما میگه، اینا همه بر این مبناست که الان به نظر میرسه در یکی دو هفته اخیر یه پیام‌های بیشتری رو ما داریم دریافت میکنیم در درجه اول از سوی امریکایی‌ها که دارن آماده میشن. من احساسم بر اساس خبرها که آماده میشن برای مذاکره. یک در واقع تمایل نسبی هم ما داریم از سوی اروپایی ها میبینیم که اونها هم نمیخوان مسئله حادتر از این بشه و دوست دارن که آژانس بیاد در ایران فعالیت بشه بکنه و یه گشایشی بشه. البته این در واقع یه چیز کاملی نیست، در واقع به یه نحوی به نظر میرسه که این مسئله داره رخ میده.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و تحلیلگر مسائل بین‌الملل در استودیوی دیدار نیوز. عراقچی: ایران اکنون در هیچ سایتی غنی‌سازی نمی‌کند و همه تأسیساتش زیر نظر آژانس است. وزیر امور خارجه ایران به خبرنگار اسوسییتد پرس در تهران گفت همه تأسیسات ما تحت نظارت و پادمانهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند. در حال حاضر هیچ غنی‌سازی انجام نمی‌شود، زیرا تأسیسات ما، تأسیسات غنی‌سازی، هدف حمله قرار گرفتند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چندی پیش گفته بود که فعالیت‌هایی در نزدیکی محل نگهداری ذخایر اورانیوم ایران شناسایی شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اطلاعات هسته‌ای ایران سوء استفاده کرده است. محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، اظهار داشت اسرائیل در حمله اخیر خود کارخانه تولید سوخت صفحه‌ای رآکتور تحقیقاتی تهران و رآکتوری را که نقش حیاتی در تولید رادیو دارو دارد هدف قرار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دقت حمله نشان می‌دهد اطلاعاتی که در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده مورد سوء استفاده قرار گرفته است، چرا که تنها اتاق آزمایشگاهی هدف قرار گرفته که با مشارکت آژانس تجهیز شده بود. اسلامی با اشاره به درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران گفت وقتی که به قول خودشان زدند و نابود کردند، چه چیزی مانده که آژانس می‌خواهد بیاید نظارت بکند؟ پایان رسمی عمر برجام. با پایان دوره قطعنامه 2231، موضوع ایران از دستور کار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده و طبق برنامه منتشر شده از سوی دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مسئله هسته ایران از این پس تنها در چارچوب توافقنامه‌های پادمانی پیگیری خواهد شد. با پایان دوره 10 ساله قطعنامه 2231، وظیفه گزارشدهی مدیر کل درباره اجرای تعهدات برجامی ایران خاتمه یافته و به همین دلیل پرونده ایران در حوزه عدم اشاعه دیگر در دستور کار شورای حکام نیست. پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران در شورای حکام. شبکه المیادین به نسخه از پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران دست یافته که ترویکای اروپایی آن را در جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی IAEA که از 19 تا 21 نوامبر، 28 تا 30 آبان برگزار می شود ارائه خواهد کرد. به گزارش شفقونا، به نقل از المیادین، این پیشنویس نگرانی های این کشورها را در مورد گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیان می کند که برای آژانس مهم است که بتواند در اسرع وقت ذخایر مواد هسته‌ای اعلام شده قبلی ایران را راستی آزمایی کرده تا نگرانی های خود را برطرف کند و از رعایت توافقنامه پادمان های معاهده منع گسترش سلاح های هسته‌ای در مورد انحراف احتمالی مواد هسته‌ای اعلام شده از کاربردهای صلح‌آمیز اطمینان حاصل پیدا کند. در صورت تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در سیاست خارجی خود بازنگری اساسی خواهیم کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، گفت سه کشور اروپایی مشخصاً با اقدامی که در نیویورک و شورای امنیت و اقدام غیرقانونی در حوزه اسنپ‌بک انجام دادند، خود را از حوزه گفتگو و دیپلماسی با ایران حذف کردند. البته آنجا هم توفیقی نداشتند. معاون وزیر امور خارجه یادآور شد ایران با وجود این حسن نیت نشان داده و تعاملات خود را با آژانس درباره تأسیسات مورد حمله واقع نشده ادامه داد. معاون وزیر امور خارجه گفت امیدوارم اروپایی ها عقلانیت نشان داده و قطعنامه را به صورت رسمی مطرح نکنند، اما اگر این کار را انجام دادند قطعا ایران هم یک بازنگری اساسی در سیاست خارجی خود انجام خواهد داد. در این باره گفتگو میکنم با آقای اکبر مختاری، تحلیلگر سیاست خارجی و کارشناس مسائل آمریکا. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای مختاری. با توجه به پایان عمر برجام و علی‌رغم برگشت قطعنامه‌های قبلی برجامی، ارزیابی شما از نحوه تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین نحوه برخورد اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد برنامه هسته‌ای ایران در دوره جدید چیه؟
با درود خدمت جناب آقای حیاتی، سوال بسیار خوبی مطرح کردید. واقعیت این است که بعد از جنگ 12 روزه فضا کاملا تغییر کرده. در فضای قابل تغییر پس از جنگ 12 روزه دیگر رابطه ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای مانند سابق نیست. یک بی‌اعتمادی ویژه بین ایران و آژانس در واقع شکل گرفته. نکته دیگر این است که آمریکای ترامپ و اسرائیل و اتحادیه اروپایی که روزگاری غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته بود، آمریکای اوبامایی که در روزگاری غنی‌سازی زیر 4% در برجام به رسمیت شناخته بود، حالا دیگر حاضر نیستند که اجازه بدن ایران حتی 1% غنی‌سازی داشته باشد. همه آنها متفق القول معتقدند که ایران باید غنی‌سازی صفر باشه و هیچ حرکت و برنامه هسته‌ای حتی صلح‌آمیز در چارچوب غنی‌سازی تا 4% وجود نداشته باشه. خطری که اماکنون وجود داره برای ایران اینه که ما در شرایط آتش‌بس ناپایدار هستیم. در شرایط آتش‌بس ناپایدار و اون نه جنگ نه صلح، اتفاقی که میافته اینه که ما در یک حالت بنبست استراتژیک هستیم. در شرایط بنبست استراتژیک ما نمیدونیم که آیا باید راهبرد خودمون رو برای همیشه عوض کنیم و برنامه هسته‌ای کنار بذاریم، یا اینکه بیاییم برای بازدارندگی. همون ادراک رهبران ما بر این است که این برنامه هسته‌ای ایران برای بازدارندگی بوده، این رو ادامه بدیم. اما این ادامه نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ علنا دولت ترامپ میگوید که به هیچ وجه دیگر اجازه نخواهد داد که ایران غنی‌سازی رو ادامه دهد. اسرائیل هم حتی زمان برجام بارها سعی کرد کارشکنی کنه که برجام شکست بخوره و از این غنی‌سازی حتی زیر 4% راضی نبود. حالا اتفاق دیگری که افتاده، اتحادیه اروپا نیز همراهی داره با آمریکای ترامپ و اسرائیل در مورد ایران. در مورد ایران یک اشتراک نظری وجود داره که ایران نباید غنی‌سازی داشته باشه و اجازه دسترسی افراد آژانس و کارشناسانشون رو باید به تمام مرکز هسته‌ای بدهد و ایران بعد از جنگ در واقع 12 روزه اعتماد خودش کاملا به آژانس از دست داده. نکته دیگه باعث شد که این اعتماد از دست برود در واقع مکانیزم معاشه بود. ایران بارها گفتش اگر ما میخواییم رابطه داشته باشیم، اگر ما میخواییم اجازه بدیم که بازرسان به ایران بیاییم، مکانیزم معاشه را فعال نکنیم. اما در یک حرکت حد اکثری اتحادیه اروپا مکانیزم معاشه را فعال کرد. در واقع طبق مکانیزم معاشه تمام قطعنامه‌های قبلی که پیش برجام بود بازگشت و شرایط بدی رو برای ایران ایجاد کرد. و ما در این شرایط باید مراقب باشیم که اسیر کارهایی که اونا میخوان نشن، چرا که آمریکای ترامپ و اسرائیل نتانیاهو بسیار علاقمندن که بار دیگر ضربه‌ای به ایران بزنن، ضربه‌ای که میتواند خرد کننده تر از قبل باشه.
بله جناب آقای مختاری، یکی از تقاضاهای جدی آژانس بازرسی از تأسیسات بمباران شده هسته‌ای ایرانه. در صورت عدم همکاری ایران فکر میکنید چقدر احتمال داره شورای حکام پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بده؟
بله، نکته مهمی بیان فرمودید. اما درخواست آژانس مبنی بر این که مراکز هسته‌ای که مورد بمباران قرار گرفته رو مورد بازدید قرار دادن، واقعا سخت است که نظام این رو پذیرش کنه، چرا که ادراک رهبرای رنیلاند پس از جنگ 12 روزه و فعالسازی مکانیزم معاشه کاملا نسبت به آژانس و اتحادیه اروپا و حتی آمریکا، اسرائیل هم که پیش از این ایران نگاه اصلا مثبتی بهش نداشت و به عنوان دشمن تلقی میکرد، تغییر کرده. بنابراین ایران این تصور داره که اگر بازرسان بیان مراکز هسته‌ای رو ببینن، میخوان ببینن چقدر تخریب شده و آیا ممکن است بار دیگر از طریق روش‌های دیگر بتونن بقیه موارد تخریب کنن. تا حدودی اگر بیاندیشیم، خود ما هم یک نوع در واقع بی‌اعتمادی به این درخواست خواهیم داشت، اینکه چرا باید جایی که نابود شده دوباره بررسی شه، در صورتی که آژانس هنوز هم برخی از دوربیناش وجود دارن، ماهوارهای جاسوسی مهمی وجود داره، داره نظاره گر میکنه از کشورهای مثل اسرائیل و جاهای دیگه. بنابراین دیدن علنی مراکز هسته‌ای یه نوعی درخواست بیشینه است. نکته‌ای که باید توجه کنیم اینه که شرایط ایران با آژانس دیگه کلن به پیشا جنگ 12 روزه بعید برگرده. نگاه ایران با آژانس تغییر کرده. ایران معتقده که ما تمام همکاری‌های لازم رو داشتیم، برجام به طور کامل اجرا کردیم، آمریکا خارج شد و اتفاقایی افتاد به صورت فشار حداکثری که ضعف زیادی برای ایران ایجاد کرد، متاسفانه اقتصاد ایران آسیب زد و همه اینا رو ما تحمل کردیم. در کنار مذاکرات هم که داشتیم انجام میدادیم در دوره جدید، در دوره آقای پزشکیان، در واقع یک جلسه مونده بود که مذاکره انجام بشه، آیا ممکن بود به نتیجه برسه یا نرسه، به ایران حمله شد. این دیگه اوج بی‌اعتمادی رو برای ایران ایجاد کرده. اما یه مسئله هست، ایران باید زیرکی لازم رو داشته باشه. ما نباید همکاری من رو با آژانس بین‌المللی اتمی قطع کنیم، زیرا که در این مورد یک نوع مشروعیت سازی برای اتهاماتی است که به ایران میزنن. عدم همکاری ما با آژانس به طور کامل و قطع همکاری اسرائیل رو خوشنود میکنه، چرا که مشروعیت ایجاد میکنه که ایران داره عملیات های پنهانی انجام میده در مورد هسته‌ای و ما نگرانیم و میگوید ما بدانید که چرا نگران بودیم و ایران داره باز هم اعمال انجام میده و فضا سازی میکنه که نوعی اجماع علیه ایران تشکیل شه و با اجماع تشکیل شده سعی کنه هم فشار حداکثری اقتصادی باقی بمونه و همین که در نهایت ممکنه نوعی مداخله نظامی دوباره صورت بگیره. متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما در پس از جنگ 12 روزه اون کنش‌های لازم رو نداشته. ما کنشگریمون رو از دست دادیم، منتظریم ببینیم که طرف مقابل چیکار می‌کنه در مقابلش اقدام انجام بدیم. مهمترین کاری که دستگاه دیپلماسی ما انجام بده اینه که سعی کنه قطعنامه جدیدی علیه ایران در آژانس صادر نشه، چرا که این قطعنامه صادر شدن زمینه ایجاد می‌کنه که در آینده بار دیگر ایران مورد اتهامات مهمی قرار بدن و ما فقط بیایم برای اتهامامون پاسخگویی داشته باشیم و اگه اونا نپذیرن فضا رو ایجاد کنن تا اینکه دوباره ضربه جدی به ایران وارد کنن. امیدوارم که دستگاه دیپلماسی از تجارب گذشته در واقع درس گرفته باشه و بتونه کنشگری لازم داشته باشه تا بتونیم از این مرحله نه جنگ نه صلح عبور کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اکبر مختاری، تحلیلگر مسائل آمریکا. آمریکا مادورو را به عنوان رهبر یک سازمان تروریستی خارجی طبقه بندی کرد. عملیات برای دستگیری یا ترور او به زودی آغاز می شود. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کارتل دلوس سولوس، گروهی که آمریکا آن را تحت رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا می داند، به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت آمریکا قصد دارد از 24 نوامبر این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دهد، به این معنا که مادورو نیز عملاً در ردیف افراد تروریست قرار می‌گیرد، زیرا آمریکا ادعا می‌کند او رهبری کارتل دلوس سولوس را بر عهده دارد. البته مادورو این موضوع را قویاً رد کرده است. هشدار سنتکام به جمهوری اسلامی ایران، بر چه مبنایی یک نفتکش بین‌المللی را ربودید؟ فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه رسمی توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را هنگام عبور از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز محکوم کرد. سنتکام این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی، آزادی کشتیرانی و امنیت تجارت جهانی دانست و از جمهوری اسلامی خواست مبنای حقوقی چنین رفتاری را به جامعه جهانی توضیح دهد. خط و نشان پزشکیان برای خودروسازان: اگر مصرف تولیدات داخلی بهینه نشود، خودروسازان اجازه ادامه تولید نخواهند داشت. رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت کم مصرف بودن خودروهای جایگزین به وزیر سمت دستور داد در جلسه ای با خودروسازان صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت ها در صورت نیاز فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد. اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است. بنزین در ایران تقریبا رایگان است. سید مرتضی محمودی نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید هیچ فرد آگاهی نمیپذیرد که انرژی با قیمتی نزدیک به رایگان عرضه شود، در حالی که هزینه تولید بالاست. اما پیش از هر گونه افزایش قیمت باید سیاست‌های غیر قیمتی، شفاف سازی داده‌های مصرف و مقابله با قاچاق و بدمصرفی اجرا شود. درباره این موضوع گفتگو می‌کنم با محمود خاقانی، کارشناس ارشد حوزه نفت و گاز. سلام بر شما جناب آقای خاقانی. ارزیابی جناب عالی از ادعای ارزانی قیمت حامل‌های انرژی مخصوصاً بنزین در کشورمون چیه؟ آیا بدون به روز رسانی تکنولوژی پالایشگاه‌ها که مربوط به 50 سال قبله میشه امیدی به کاهش هزینه تولید داشت؟ و آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرف به روز رسانی پالایشگاه‌ها میشه یا برای جبران کسری بودجه است؟
سلام جناب حیاتی، از سوال شما تشکر میکنم. بله، ما در خصوصی سازی‌ها اشتباه بزرگی کردیم که این اشتباه رو روسا هم کردن، به طوری که در سال 1377 ارزش روبل روسیه در برابر دلار آمریکا اونطوری پایین رفت که نزدیک بود که روسیه اعلام ورشکستگی بکنه و بعدش البته دولت آقای یلسین کنار رفت، آقای پوتین اومد و روسیه رو نجات داد. الانم به نظر میرسه که ما در همون شرایط قرار گرفتیم. البته در سال 1377 دولت هفتم متوجه بود که داره چه اتفاق میفته. در وزارت نفت ما مطالعاتی کردیم و به مجلس چهارم پیشنهاد دادیم که، یعنی وزارت نفت پیشنهاد داد که قیمت حامل های انرژی مثل بنزین رو افزایش بدن، نه به خاطر اینکه کسی بودجه اون زمان جبران بشه، بلکه به خاطر اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و اقتصاد خرد و کلان کشور به طور کلی و صیانت از منابع کشور، جلوگیری از تخریب محیط زیست، جلوگیری از انگیزه های سوجیانه مثل همین قاچاق و غیر و ذالک. اما خب همه و سر صدا در مجلس به پا شد و معلوم شد که یه عده ضرر میکنن و مجلسیان جلوی اون کارو گرفتن. مجلس ششم اومد برنامه چهارم رو تصویب کرد و قانون کرد این موضوع رو در برنامه چهارم. اما بعدش چی شد؟ در مجلس هفتم اومدن جلوی اینو تحت عنوان تثبیت قیمت ها گرفتن و اجازه ندادن بشه. مجلس بعدی هم که ما میدونیم هر سال در قانون بودجه چه کردن، تا اینکه بالاخره تا اومدن گفتن نفت خام هم بدیم به اشخاص و حقیقی و حقوقی خاص. اونام که خصوصی خریدن، یعنی پالایشگاه و پتروشیمی و نیروگاه خریدن، یک قرون هم نیومدن، یک ریال هم نیوردن سرمایه گذاری کنن، راندمان اینا رو ببرن بالا. و بعدم حالا این قاچاقی که از پالایشگاه چند کیلومتر خط لوله میزنن تو دریا، یا این تانکرهایی که تو جاده دارن در مسیر قاچاق میرن، یعنی شما فکر میکنین مردم عادی میکنن؟ نه، این مردم عادی نمیکنن. الانم کسری بودجه عمده دولت به دلیل فساد و اختلاس همین مؤسسات مالی و اعتباری و بانکهای مثلا خصوصیه، کما اینکه در دولت 11 و 12 مجبور شدن چند تا بانک و مؤسسه اعتباری رو ادغام بکنن و 35,000 میلیارد تومان اون زمان پول چاپ بکنن که مشکل اونا حل بشه. الان شما اصلا این بانک آینده و با... که اصلا صفراش نمیشه شمرد، ضرر و زیانی که به بیت المال داره تحمیل میشه. بله، یه مقدار زیادی الان این زمزمه های افزایش قیمت بنزین و فراورده های نفتی بدون شک در راستای جبران کسری بودجه است و این دولت درآمد نداره، از کجا بیاره؟ از اون طرف اما اگر بنزین رو گرون بکنن چی میشه؟ گازوئیل گرون کنن چی میشه؟ خب حمل و نقل گوجه فرنگی فرض کنید از مزرعه به شهر گرون میشه، گوجه فرنگی گرون میشه، خیار گرون میشه. اینا به طور مثال عرض میکنم. برنج که الان گرون شده بازم گرونتر میشه، یعنی تورم گرون میشه. پس دولت باید چه کنه؟ دولت باید اون جراحی اقتصادی که در دولت 13 انجام شد و اشتباه بود اون رو به نوعی برگردون. حالا آقای پزشکیان خودشون جراحن، میفهمن من چی میگم. این بیمار رو به یه نوعی از مرگ نجات بده. بعد مالیات ها رو بیاره پایین، نمیدونم مالیات ارزش افزوده رو بیاره پایین. این که حالا میگن نمیدونم ارز ترجیحی رو حذف کنیم و خب حذف کنید خب گرون میشه، یا مثلا چیزای دیگه. اینها رو لاقل درآمدی که اگر در پمپ بنزین به دست میاره ببره جای دیگه به مردم بده. شما ببینید بخش اعظم بنزین و گازوئیلی که ما هدر میدیم تو ترافیکه. خب اگر این حمل و نقل عمومی، حمل و نقل جاده‌ای بین شهری توسعه پیدا بکنه و ارزون باشه، مردم ماشین نمیخرن، این ماشینای آشغالی که بنزینم زیاد مصرف میکنه. بنابراین ما امیدواریم، حالا یه آقایی رو گذاشتن رأس این سازمان جدید بهینه‌سازی، آقای پزشکیان میگه از یه طرف دولت کوچیک کنیم، از یه طرف داره هی معاون اضافه میکنه که رأی اعتماد مجلس هم اینا نیاز ندارن مثلا. خب این آقا که اومده اصلا تخصصش این نیست. ببینیم ایشون برای بهینه‌سازی مصرف انرژی میتونه یک برنامه کلان انرژی برای کشور بنویسه که ما چقدر از بودجه و توان اقتصادی کشورمون باید فدای انرژی هسته‌ای بشه، چقدرش باید از طریق تولید نفت و گاز و برق و اینا تولید بشه، چقدرش انرژی جایگزین باشه، یعنی انرژی های تجدیدپذیر. اینها رو ببینیم این آقا میتونه یه برنامه بده؟ انشالله که بتونه و من بعید میدونم بتونه.
بله جناب آقای خاقانی، وقتی به دلیل بیکیفیتی خودروها مصرف بنزین و گازوئیل بالاتر از نرم و حد جهانیش هست، آیا تحمیل این هزینه به جیب مردم به نظر جناب عالی منصفانه و معقوله؟
بله آقای حیاتی، خیلی متشکرم از این سوال شما، هم جالبه. ببینید الان در دنیا، نه اینکه الان اتفاق بیفته، من یادم در سال 1353-4 و نزدیکای 56 در اروپا شروع کردن گفتن ما باید انرژی رو بهینه مصرف کنیم، نه اینکه کم مصرف بکنیم، و اومدن از طریق تخفیف‌های مالیاتی و غیر ذلک به تولید کننده ها کمک کردن که اینا بتونن فناوریشون رو توسعه بدن. در سال 57 که انقلاب اسلامی رخ داد و شوک دوم به بازار جهانی نفت وارد شد، این بهترین فرصت برای اونها بود و اونها اومدن و این طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی رو پیاده کردن. و این کار رو هم نیومدن بگن که شرکت‌های دانش بنیاد و یک معاونتی هم در دولتشون یا حکومتشون درست بکنن، میلیاردها دلار هم بودجه بره اونجا. اومدن از دانشگاه‌ها خواستن، بخش‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها رو تقویت کردن و اونها شروع کردن روی موتورهای اتومبیل‌ها کار کردن و غیر ذلک. الان در اروپا تقریبا به دلیل مسائل زیست محیطی اتومبیل‌های بنزینی و گازوئیلی داره از دور خارج میشه و بیشتر میرن سراغ برق، و برق هم میگن که بریم انرژی‌های تجدیدپذیر. و در این حال اگر داریم از گاز و سوخت‌های فسیلی هم استفاده میکنیم، اون نیروگاه‌ها رو خروجی‌هاش رو برنامه ریزی کردن، تکنولوژی گذاشتن که آلودگی زیست محیطی رو کاهش بده. بنابراین ما در ایران اینو نداریم و متاسفانه مافیاهای مختلف که نمیتونیم انکار کنیم و وجود دارن در اتومبیل، در قطعات یدکی اتومبیل. شما نگاه کنید، ما میریم اتومبیل وارد میکنیم با مصوبه مجلس دست دوم یا حالا برقی و بنزینی، در مجلس هفتم که گفتن برید سی ان جی و بنزینیش کنید، یه ده اونجا منافعی داشتن. حالا الان هم اخیراً ما شنیدیم نزدیک 8.5-9 میلیارد دلار ما نفت دادیم به یک کشوری که اتومبیلای برقی یا اتومبیل به ما صادر کرده که قطعات یدکیشو بده، خدمات بعد از فروششو بده. والا اینطوری این نمیشه دیگه زندگی کرد، این کشور رو نمیشه اداره کرد. و من همیشه میگم، هنوزم میگم، مقصر اصلی رأس اموره، که رأس امور ما یعنی مجلس، نمایندگان مجلس. نمایندگان مجلس به جای اینکه منسجم بشن، یه دست باشن و منافع ملی و کلان کشور رو ببینن، منافع شخصی، گروهی، باندی، منطقه‌ای، خدایی نکرده، خدایی نکرده اونایی که بهشون کمک‌های مالی کردن که اینا وارد مجلس بشن، در اون راستا حرف میزنن. کم و کم یکی دو روز اخیر وقتی که یه دی راجبه افزایش بهای بنزین و اینها صحبت میکنن، چنان دو پهلو صحبت میکنن که معلوم نیست بالاخره منظورش اینه که این کسری بودجه چجوری جبران بشه. حالا آذر ماه امسال داریم لایه بودجه رو باید دولت بده دیگه، نمایندگان مجلس ببینیم چیکار میکنن، چجوری کسری بودجه رو کاهش میدن، آیا هزینه ها رو میتونن در جاهایی که بیهوده هست کاهش بدن و در جاهایی که نیاز داره بودجه بدن که تولید داشته باشه. باید منتظر باشیم ببینیم چه میکنن. متشکرم از سوالشون.
با تشکر از جناب عالی آقای خاقانی، کارشناس مسائل نفت و گاز. سخنگوی صنعت آب: سدهای تهران فقط تا آخر آبان آب دارند، از قطرات پایانی سدها استفاده میکنیم. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور گفت اگر همه سدهای کشور را یک سد در نظر بگیریم، متوسط پرشدگی سدهای کشور 33% است، اما پرشدگی سدهای تهران 10% است. بزرگزاده گفت ما در 20 استان بیبارشی داشتیم و امروز 82% از بارش سالانه عقبیم و تاکنون تنها 3.5 میلیمتر بارش دریافت کرده ایم. سخنگوی صنعت آب کشور تأکید کرد برای تهران اکنون از حجم مرده سدها استفاده می شود و نهایتاً تا چند روز دیگر، یعنی پایان آبان یا اوایل آذر، می تواند ادامه داشته باشد مگر اینکه بارشی رخ دهد. هفته دیزاین تهران در دانشگاه تهران تعطیل شد. خبرگزاری فارس گزارش داد هفته دیزاین تهران در پی انتشار یک ویدئوی مبتذل و اعتراض بسیج دانشجویی متوقف شده است. هفته دیزاین تهران تا چند روز برگزاری با استقبال زیاد دانشجویان در دانشگاه تهران و انعکاس آن در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران به دلیل انتشار ویدئوهایی از زنان بی‌حجاب در این مراسم خواستار برخورد مراجع قانونی با آن شد که نهایتاً به تعطیلی این رویداد انجامید. خیلی متشکرم از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این مجله خبری تحلیلی دیدار نیوز. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.